ای درباره دفاع مقدس فرمودند ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم، ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناختیم. برنامه دفاعی بی پایان با موضوع نگاهی به نقش انگلیس در جنگ و حمایت از صدام.
پرواز مستقیم لندن بغداد.
اکنون مدتی است دانشجویان نظامی عراق به طور محرمانه در مراکز خلبانی بریتانیا تعلیم می‌بینند، به ماموریت بمباران کردن مناطق مختلف ایران اعزام می‌شوند.
تاچر مهمان صدام.
خانم تاچر رو باید بانوی جنگ نامید.
حمایت از صدام.
سلاح‌های ساخت شوروی در واقع بخش اعظم تسلیحات عراق را تشکیل می‌دهد.
دفاعی بی پایان.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
تابستان 1360 ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور عزل شده به همراه مسعود رجوی رئیس فرقه تروریستی منافقین از ایران فرار می‌کنند. جای امن برای آنها که بتوانند راحت فعالیت کنند کجا می‌تواند باشد؟ پاریس، شهری که برای مخالفان جمهوری اسلامی یک بهشت تمام عیار است.
یک سال پس از ورود به فرانسه، آقایان بنی صدر و رجوی به امید بازگشتی پیروزمندانه به ایران مشغول تحریزی هستند. ولی با گذشت زمان این بازگشت بیش از پیش بعید به نظر می رسد. هر دو شخصیت همراه با مشاورانشان هنوز در دهکده‌ای در شمال غربی پاریس زندگی می کنند. یک سال پیش در هنگام ورودش به فرانسه، آقای بنی صدر به خبرنگاران گفته بود دوره جدید زندگیش در تبعید کوتاه مدت خواهد بود و از چند هفته تجاوز نخواهد کرد. ابوالحسن بنی صدر در حال حاضر رسماً ریاست شورای ملی مقاومت را به عهده دارد.
مسئولینی که در کاخ الیزه پاریس نشستند برای سالها حامی هر کسی بودند که به دنبال نابودی جمهوری اسلامی باشد. برای 8 سال صدام مهمان همیشگی آنها بود.
دنباله مشروع اخبار جهان را از رادیوی بی بی سی در لندن می شنوید. فرانسه موافقت کرده است وامی به مبلغ 500 میلیون دلار در اختیار عراق بگذارد تا این کشور بتواند به تأدیه دیون خود به شرکت‌های فرانسوی توفیق یابد. مقامات مطلع گفتند این موافقتنامه که مثل موافقتنامه امضا شده در ماه می سال گذشته فرنگی است، در پایان یک دیدار 3 روزه معاون نخست وزیر عراق آقای طه حسین رمضان از پاریس به امضا رسید. مبلغ وام ذکر شده در رهن تقریبا 15 شرکت فرانسوی است که به عراق محصولات غیر نظامی فروختند.
فرانسه گرچه در ابتدای جنگ اعلام بی‌طرفی کرد، اما وجود برخی از منابع و آمارها نشان می‌دهد که این کشور 4.7 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار رژیم بغداد قرار داد. همچنین به منظور تجهیز صدام هواپیماهای سوپر اتاندارد و موشک‌های لیزری که از آخرین دستاوردهای صنعت نظامی فرانسه بود در اختیار ارتش عراق قرار گرفت. بحث در هیئت دولت فرانسه درباره امکان حمایت از دستیابی محدود عراق به سلاح هسته‌ای در جنگ نیست. دلیلی دیگر بر حمایت فرانسه از صدام بود. رسانه‌های بیگانه آن روزها گزارش دادند.
فرانسه هم تا حد زیادی صدور اسلحه به عراق را افزایش داده است. عراق 38 هواپیمای میراج F1 از فرانسه دریافت کرده است و قرار است تا پایان سال جاری 32 جنگنده میراج دیگر را دریافت کند.
خلبانان عراقی در یک مرکز نیروی دریایی فرانسه آموزش می‌بینند و فرانسه پس از شوروی بزرگترین تأمین کننده سلاح‌های مورد نیاز عراق است. طی 3 سال گذشته 1.4 میلیارد دلار ساز و برگ جنگی عراق فروختند.
کمک فرانسه و فروش جنگنده‌های میراج فرانسه به عراق، تحویل 60 فروند میراج F1 در دی 1359 مجهز به موشک یک سال بعد و در سال 1360 فرانسه اقدام به تحویل 5 فروند هواپیمای سوپر اتاندارد مجهز به موشک‌های اگزوست به عراق کرد.
همه رسانه‌های معتبر بریتانیا موضوع 5 هواپیمای سوپر اتاندارد فرانسوی را که بنا بر گزارش‌ها به عراق فرستاده شده است مورد بررسی قرار دادند. والتر شوارتز خبرنگار روزنامه گاردین از پاریس به نقل از مقامات فرانسوی گزارش داده است که به نظر آنها تحویل هواپیماهای نظامی به عراق در جنگ ایران عراق به جای اینکه نقش تهاجمی داشته باشد، نقش بازدارنده ایفا خواهد کرد و ممکن است ایران را به قبول مذاکره برای پایان دادن به جنگ ترغیب کند.
به نوشته نیویورک تایمز، مقام های فرانسوی به طور خصوصی تأکید کردند که فرستادن جت ها به عراق می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده احتمالا ایران را به آغاز مذاکره و پایان اختلاف تشویق کند.
یک روز پس از دریافت جنگنده های سوپر اتاندارد، صدام حسین رئیس جمهوری عراق طی سخنانی تهدید کرده است که نیروهایش علیه ایران حمله جدیدی را آغاز خواهند کرد. خبرگزاری عراق از او نقل می کند که در جنگ با ایران عراق مطمئنن پیروز خواهد شد و ایرانیان به قول صدام حسین مجبور به شکستی قاطعانه خواهند بود.
فرانسه در رأس کشورهای اروپایی بود که تا روز پایانی جنگ در تجارت سلاح سود زیادی برد و دوست آشکار صدام باقی ماند. صحبت‌های سردار دکتر داوود قیاسی راد، معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب کشور را بشنویم.
با شروع جنگ تحمیلی فرانسه تقریبا آگاهی داشت از اینکه ممکنه که عرضه نفت به فرانسه قطع بشه و به اقتصاد فرانسه لطمه بذاره، یعنی اقتصاد کشور فرانسه رو دچار بحران کنه. لذا از ابتدای جنگ فرانسه شروع به حمایت‌های شدید و گسترده‌ای از صدام کرد. نخست وزیر وقت فرانسه در همون ابتدای جنگ، یعنی در 7 مهر سال 59 تقریبا موضع صدام رو تایید کرد و گفت که عراق میخواد سرزمین‌های خودش رو پس بگیره و فرانسه نه تنها از نظر نظامی به عراق کمک میکنه، رسماً اعلام کرد که قراردادهای اقتصادی و فرهنگی هم با این کشور می‌بندد. لذا فرانسه یکی از عمده‌ترین صادرکنندگان تسلیحات و سلاح و مهمات به عراق و تمام پایه‌های نظامی عراق رو در حقیقت تقویت کرد. به اضافه اون، بنی صدر و مسعود رجوی رو به عنوان پناهنده سیاسی در پاریس پذیرو، رجوی ستاد اپوزیسیون ایران رو در فرانسه تشکیل داد و دیپلمات‌های فرانسه هم از تهران در سال 1982 فرا خونده شدن و خارج شدن و در حقیقت حمایت مستقیم از صدام در جنگ داشتن.
انگلیس که حافظ منافع آمریکا در اتحادیه اروپا بود، هم در جهت هماهنگسازی سیاست کشورهای غربی در حمایت صدام فعال بود. دولت خانم مارگارت تاچر با دولت ریگان روابط خوبی داشت و این مسئله باعث شد جلسات هماهنگی زیادی درباره جنگ ایران و عراق بین آنها صورت گیرد. اسنادی از گزارش وزیر خارجه انگلیس درباره فشارهای اقتصادی آمریکا منتشر شده که میگوید
فشار بر ایرانیان برای قرار دادن آنها در یک وضعیت سخت اقتصادی باعث نخواهد شد که آنها مجبور مذاکره شود و این موضوع در بلند مدت به منافع غرب آسیب خواهد زد.
انگلیس که می‌خواست ظاهر بی‌طرفی را در جنگ حفظ کند، به طور مخفی حتی به عراقی‌ها آموزش می‌داد. مخصوصاً در نیروی هوایی این هماهنگی وجود داشت. هیتی، معاون وزیر دفاع بریتانیا، در این باره چنین می‌گوید:
تمام تلاش ما را به خرج دادیم تا رابطه را گرم نگه داریم. طی جنگ 8 ساله صدام علیه رژیم تهران، به طور متوسط هر سال 40 خلبان نظامی عراقی در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا آموزش می‌دیدند و شرکت‌های خصوصی وزیر هواپیمایی CSI هم بر این دوره ها نظارت داشتند.
این تلاش ها کاملا سری بود، اما در یک دوره همه چیز لو رفت و به رسانه های انگلیسی هم رسید و اخبار آن سر و صدای زیادی به پا کرد.
به دنبال کشته شدن 2 تن از دانشجویان خلبانی عراق در بریتانیا، روزنامه‌های لندن امروز فاش ساختند که اکنون مدتی است دانشجویان نظامی عراق به طور محرمانه در مراکز خلبانی بریتانیا تعلیم می‌بینند و پس از گذراندن یک دوره کوتاه آموزشی به ماموریت بمباران کردن مناطق مختلف ایران اعزام می شوند. به نوشته روزنامه‌های بریتانیا تا کنون 80 خلبان عراقی دوره‌های سریع کارآموزی را در فرودگاه کارلیل واقع در اسکاتلند به انجام رسانیدند. 15 دانشجوی عراقی دیگر همکنون برای فرا گرفتن زبان انگلیسی در منچستر به سر میبرند و 25 نفر نیز هفته گذشته به همین منظور وارد بریتانیا شدند. روزنامه‌های بریتانیا در زمین ساختند که همکنون 200 از مهندسین و تکنیسیان‌های هواپیمایی عراق در آن کشور تعلیم می‌بینند و علاوه بر آنها 60 نفر نیز به آموختن خلبانی هواپیماهای مسافربری مشغول هستند.
انگلیسی ها می دانستند اگر نیروی هوایی عراق قدرتمند شود می تواند ایران را زمین گیر کند. آنها بعد از مدتی آموزش و هزینه های زیاد متوجه یک نکته اساسی شدند. در خلاصه گزارش وزارت خارجه انگلیس این گونه آمده است:
قدرت هوایی ارتش عراق در برتری علیه ایران قابل اتکا نیست، گرچه به لحاظ تئوری نیروی هوایی عراق قدرتمندتر است و این عدم کارآمدی احتمالاً نتیجه عدم آمادگی شخص صدام حسین برای انجام حملات گسترده بوده است.
همزمان انگلیس و آمریکا طرح تحریم اقتصادی ایران را به اوج رساندند. این نظریه هم بعد از 3 سال فشار حداکثری بی جواب ماند. اقتصاد انگلیس در دوره تاچر قدرتمند شد و آنها در اروپا حرفی برای گفتن داشتند. به همین دلیل می‌خواستند در خاورمیانه هم مثل دوره استعمارگری تأثیرگذار باشند. صحبت‌های سردار دکتر داوود قیاسی راد، معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب کشور رو بشنویم.
خانم تاچر رو باید بانوی جنگ نامید. باید بگم مهمترین اقدامش برای حمایت از صدام هماهنگی و همراهی و هموندی با آمریکا اول برای تحریم اقتصادی ایران بود و تلاش خیلی زیادی هم روباه پیر انگلیس و این خانم تاچر کرد برای اینکه حتی تغییر حکومت و تغییر رژیم سیاسی ایران در ایران بده. اعتبارات مالی، انواع کالا و دارو و مواد غذایی رو این بانو تاچر، بانوی جنگ، خانم تاچر برای دولت بعث افلاقی صدام فراهم کرد. خیلی از کشورها رو هماهنگ کرد موذیانه و زیرکانه با آمریکا برای صدور قطعنامه و بیانیه‌هایی که ایران رو در سازمان ملل محکوم کنه و به بهانه‌های مختلف من جمله نقض حقوق بشر محافل بین‌المللی ایران رو محکوم کنن. فشار کشورهای خارجی رو برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه هیچ گونه سلاحی به ایران نرسه رو هم مرموزانه هدایت میکرد. حتی با تفنگداران دریایی انگلیس در خلیج همیشه فارس و همچنین با آمریکا یک همراهی های بر دقیقا ضد ایران کرد، یعنی کاملا بی‌طرف نبودن خودشو نشون داد. و حتی بعد از آلمان سلاح‌های شیمیایی هم برای بمباران رزمندگان اسلام در اختیار رژیم بعث عراق قرار داد و شاید بشه گفت که چندین مرحله در دوران جنگ برای تولید سلاح‌های شیمیایی هم به اصطلاح نیرو و هم تجهیزات و هم دانشمندان که بتونن به اصطلاح مشاوره بدن به صدام برای بمب شیمیایی اعزام کرده بود.
جنگ تحمیلی را باید با نگاهی به دیگر کشورهای اروپایی هم مرور کرد. آلمان نیز از دیگر کشورهایی بود که با ارسال مواد شیمیایی به یاری صدام شتافت، به طوری که عراق را قادر ساخت تا 6000 تن بمب شیمیایی علیه ایران به کار گیرد. حتما باید از ساخت کارخانه فراوری اورانیوم برای تولید سلاح‌های کشنده توسط سوئیس نام برد. این جنایت جنگی عراق بدون کمک اروپایی‌ها امکان پذیر نبود.
وزارت خارجه ایران امروز همه نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی در تهران را به جلسه دعوت کرد و از آنها درخواست نمود از سربازانی که در اثر سلاح‌های شیمیایی عراق مجروح گردیده و در بیمارستان‌های تهران به سر می‌برند عیادت کنند و واقعیات را برای دولت‌های مطبوع خیش گزارش نمایند. در این جلسه یکی از مقامات وزارت خارجه در پاسخ به سؤال یک دیپلمات انگلیسی گفت ایران دلایل و شواهد کافی در دست دارد که نشان می‌دهد سلاح‌های شیمیایی عراق ساخت بریتانیا می‌باشد و ایران اسناد خود را در مجامع بین‌المللی ارائه خواهد کرد. به نوشته روزنامه ایتالیایی لا استامپا، فرمانده نیروهای عراقی در جبهه جنوب به کار بردن اسلحه شیمیایی را علیه سربازان ایرانی در نبردهای اخیر تکذیب نکرد. ژنرال عراقی در این مصاحبه گفت وی از اسلحه شیمیایی خوشش نمی‌آید، ولی در شرایط جنگی موجود سلاح‌های شیمیایی بهترین وسیله برای مبارزه با دشمن در زمین‌های باتلاقی می‌باشد.
در طول جنگ صدام با دریافت بیش از 60 میلیارد دلار از رژیم‌های غربی نیازهای مالی اقتصاد وابسته خیش را تامین می‌کرد. پروژه ساخت 800 پایگاه نظامی پیشرفته در عمق 50 متری زمین برای عراق از سوی کشور بلژیک به مبلغ 830 میلیون دلار در سال 1360 که در طی 4 سال 17 پایگاه هوایی و چند مقر نظامی در این کشور ایجاد شد. باید کشورهای چون سوئیس، سوئد، لهستان، یوگسلاوی، چین، رومانی، ایتالیا را نیز به حامیان صدام اضافه کرد. در سال پایانی جنگ تحمیلی ایران مجبور می‌شد کشتی‌هایی که مظنون بودند را بازرسی کند. این کار برای اروپایی‌ها سنگین بود. رسانه‌ها گزارش می‌دهند
سربازان ایرانی برای دومین بار طی 2 روز در خلیج فارس یک کشتی بیگانه را توقیف کردند. سربازان ایرانی گویا با یک هلیکوپتر بر روی عرشه کشتی باری ایتالیایی به نام مرساریو بریتانیا فرود آمده و آنگونه که ناقلای کشتی مشکوک احساس داشت، مفهوم کشتی را بازرسی کردند. در روز پنجشنبه سربازان نیروی دریایی جنگ ایران وارد یک کشتی باری کویتی در نزدیکی تنگه هرمز شده بودند.
اروپایی‌ها در پشت سر انگلیس و فرانسه هر گونه حمایت از صدام را توجیه می‌کردند. سردار دکتر داوود قیاسی راد، معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب کشور، اینطور می‌گویند:
آلمان در بحث تأسیسات شیمیایی، کالاهای ساخته شده آماده برای ارسال به عراق، ماشین‌های سنگین و حتی ماشین‌های مربوط به کاربرد سلاح شیمیایی و کنترل ابزار دقیق ماشینی و ابزار علمی به از طریق آلمان برای صدام نقش عمده‌ای داشت. آقای کن تیمرمن در کتاب سوداگری مرگش در صفحه 419 اشاره میکنه به این کمک‌های آلمان. من منبع و رفرنس دادم که محققین دنبال کنن. مجله اشپیگل رسماً به این که تأسیسات شیمیایی شرکت‌های آلمانی در سامرای عراق مستقر شدند و مواد شیمیایی تابون و مواد شیمیایی کلاس تولید می‌کنند برای سلاح‌های شیمیایی مرگبار صدام افلاقی اشاره می‌کنه. بعد از جنگ هم این شرکت‌های آلمانی برای اینکه یه دفعه به دست عرشبت حضورتون که محاکمه تاریخ نیفتن و محاکمه بین الملل نیفتن، اسمای خودشون رو عوض کردن که یه دفعه مثلا سازمان ملل جایی اینها رو به محاکمه نکشه. بهترین به اصطلاح مطلبی هم که آلمان داشت این بود که دنبال این بود که ایران پیروز نشه.
واقعیت این است که عراق با پول اروپایی دوباره زنده شد. حکومت بغداد با کسب این مقادیر عظیم از جنگ‌افزارهای مدرن متعارف و غیر متعارف توانست استعداد نیروهای زمینی ارتش خود را از 27 لشکر در سال 1365 به 50 لشکر در سال 1368 افزایش دهد. اما نتیجه جنگ آنی نشد که اروپا می‌خواست. ملت ایران با دست خالی و عزم ملی پیروز واقعی جنگ تحمیلی شد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
روزای عشق و حماسه فرصت یکی شدن بود، تو دلای پاک و مؤمن شور اسلام و وطن بود. عاشقا شونه به شونه پا میذاشتن توی جاده، بعد کوچه های تاریک روح ایمان و اراده. تو دل باکریا بود شور پرواز و رهایی، فصل لاله های پرپر زائرای کربلایی. عاشقا دجله به دجله می شدن راهی دریا، تو شب هور و هویزه دلشون آبی فردا. نام زهرای مطهر رمز روزای خطر بود، هر کی قلب عاشقی داشت تو دلش شور سفر بود. می کشید دست سیاهی پیش رو سیمای خاردار، عاشقا باکی نداشتن از هجوم شب آقا. پرواز کبوتر روزای پرنده بارون، اون روزا چه عالمی داشت عاشقی تو هور و مجنون. تو دل باکریا بود شور پرواز و رهایی، فصل لاله های پرپر زائرای کربلا. عاشقا دجله به دجله می شدن راهی دریا، تو شب هور و هویزه دلشون آبی فردا. نام زهرای مطهر رمز روزای خطر بود، هر کی قلب عاشقی داشت تو دلش شور سفر بود. دست سیاهی پیش رو سیمای خاردار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. فرارسیدن هفته دفاع مقدس، سالگرد آغاز 8 سال حماسه و عشق و شجاعت در و پیروزی و شجاعت برای مردان سنگر حق رو گرامی می‌داریم.
زندگی روایت است بر پهنه عشق و ایمان. روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ، نه دفاع. در واژه های سربی شاعران روایت ناتمام ایثار و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جمجا.
ایرانیان عزیزند و مرزنشینان عزیزتر، چرا که پاسدار خطی از 4 گوشه کشورند که تب خیس تکلم را مدام برای برقراری همیشگی ایران زمزمه می کنند. یکی از این عزیزان که متولد سرپل ذهاب کرمانشاه است، احمد عزیزی است. مردی که شعر را با جنگ، جنگ را با معنویت و عرفان اسلامی مثنوی مولانا چنان گره زد که امروز نیز آثارش چه در قالب غزل و چه در نثر نوشته های ادبی، آبازی های فطرت و درختان پا به ماه را برای کولیان شبنم فروش اشعارش از تابستان عزلت تا جبرئیل آباد الهام نگهداری می کند. می رسد این مژده از گلشن به گوش، مرغ حق هرگز نخواهد شد خموش. گر به تاراج خزان گلبن رود، خون رز خود در قدح آید به جوش. گوش ما نامحرم اسرار نیست، لب گشا از بحر پیغام سروش. ای عجب گردید خون گرید از این، ناله ها که از نای دل آید به گوش. عزیزی که کودکیش با سیاه چادرهای عشایر نشین گره خورده بود، در نوجوانی با اندیشه های مرتضی مطهری دل به جنگ سپرد و این بار قلمش خود به قوی ترین سلاح یک مرزدار و مرزبان برای محافظت از فرهنگی بدل شد. شعر عزیزی ترجمه زخم را طی 8 سال به رودخانه رؤیا سپرده بود، به گونه ای که شرجی آواز برای کفش‌های مکاشفه او راهی جز طغیان ترانه باز نگذاشت. ای ز چشمت خانه حیرت خراب، ای نگاهت موج در موج شراب. ای همه آینه ها حیران تو، مسقط الرأس آتش چشمان تو. ما ز داغ تو دلی دم کرده ایم، و از غمت زخمی فراهم کرده ایم. این تکلم سد راه هم می شود، مانع مد نگاه هم می شود. ای تکلم باز کن پای مرا، لفظ زخمی کرده معنای مرا. نه سال بر تخت بیمارستان سکوت کرد و ترانه های ایلیایی را بر ناودان الماس ریخت تا این بار غزالستان شعر جنگش برای رؤیای رؤیت هر مخاطبی خود باز انقلابی دیگر در سر داشته باشد.